اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام داریم خدمت یکایک شما عزیزان خوب شنونده. وقتتان بخیر، صبح زیبا و قشنگتان بخیر و نیکی انشالله. در هر کجایی که هستین صدای ما را میشنوین، خیلی افتخار بخشیدین که امروز هم ما را برای شنیدن انتخاب کردین. ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما عزیزان خوب شنونده هستیم. انشالله که امروز را هم به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. انشالله که لحظات بسیار قشنگ و زیبای هم در پیش رو داشته باشید. از نشرات صبحگاهی رادیو دری، بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در این قسمت از نشرات در خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم. انشالله که شما هم فرصت کافی در اختیار داشته باشین و در نخستین لحظات صبحگاهی امروز گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه آیات متبرکه اول تا 18 از سوره مبارکه بلد. در خدمتتان هستیم، با ما همراه باشید.
اعوذ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب سَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فلقتحم العقبة وما
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یک دیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي شري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
مجدداً عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما شنونده های عزیز و ارجمند. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان هستیم. شما عزیزان میتونید صدای ما را روی این فرکانس بشنوید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنان برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز. farstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. دوستایی هم که میخواین ما را از طریق گیرنده های دیجیتالشون پیگیری بکنن از اونا هم تشکر میکنیم. از این طریق میشه نشرات صبحگاهی رادیو دری و همچنان نیمروزی رادیو دری را پیگیری کرد و دوستانی حالا به هر دلیلی اگر نتونستن مستقیما صدای ما را از رادیو دری بشنون از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونن ما را دنبال بکنن. تشکر از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. اما امروز سه‌شنبه با این برنامه ها در خدمتتان هستیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ تقویم حضورتان میشه. آیا میدانید بعد از تقویم تاریخ میشنوید بانوی موفق هم رأس ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان متعاقبا گلبانگ غزل همراه با خورشید را هم شما عزیزان میتونین بعد از گلبانگ غزل بشنوین تا میرسیم به ساعت 8 صبح با وقت افغانستان که اولین بخش خبری تقدیم حضورتان خواهد شد متعاقبا صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام. برنامه زربان را داریم که رأس ساعت 8:02 دقیقه تقدیم حضورتان خواهد شد و متعاقبا انیس تنهایی را خواهید شنید. 8:45 دقیقه برنامه شاپرک پخش خواهیم کرد. زنده با زندگی هم رأس ساعت 10 به وقت افغانستان. بعد از زنده با زندگی اولین ها را میشنوید تا میرسیم به ساعت 11 به وقت افغانستان دومین بخش خبری را تقدیم حضور شما دوستان خواهیم کرد. در مسیر دانایی را داریم که این برنامه را شما عزیزان میتونین رأس ساعت 11:25 دقیقه بشنوید. بعد از برنامه در مسیر دانایی، شما عزیزان رأس ساعت 11:45 برنامه قرار بندگی را خواهید شنید که در حقیقت با این برنامه بر سر قرار حاضر میشیم تا بریم به استقبال اذان ظهر به افق کابل. رأس ساعت 11:10 با وقت ایران، 12:10 با وقت افغانستان برنامه انعکاس را شما عزیزان خواهید شنید و بعد از برنامه انعکاس رأس ساعت 12:05 شما عزیزان میتونید تکرار برنامه آیا میدانید را بشنوید که امیدوار هستیم برنامه های امروز ما که با تلاش همکاران ما تهیه و تنظیم شده و خیلی از برنامه ها به شکل زنده و مستقیم تقدیم حضورتان خواهد شد، طرف دلچسپی و لذت شما عزیزان قرار بگیرد. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده هستیم. انشاءالله که شما هم امروز مثل روزهای گذشته فرصت داشته باشین، فرصت کافی در اختیار داشته باشین، نشرات صبحگاهی رادیو دری را پیگیری بکنید و برنامه های مورد نظر خودتان و مورد علاقه خودتان را از نشرات صبحگاهی رادیو دری بشنوید. تشکر میکنیم باز هم از حضور گرم شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده، دعوت میکنیم لطفاً با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه‌شنبه 16 جدی سال 1399 هجری شمسی برابر با 21 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 5 جنوری سال 2021 میلادی است. ۳۳۰ سال پیش در چنین روزی 5 جنوری سال 1691 میلادی نخستین اسکناس در اروپا چاپ و منتشر شد. این اسکناس به عنوان اولین پول کاغذی توسط بانک استکهلم سویدن چاپ و منتشر شد. تا قبل از چاپ اسکناس در سویدن مبادلات نقدی به وسیله سکه های چارگوش و بزرگ انجام می شد. از نخستین سری اسکناس همکنون چند عدد موجود است که یکی از آنها در موزیم بانک استکهلم نگهداری می شود. ۳۰۸ سال پیش در روز 5 جنوری سال 1713 میلادی ژان شاردن جهانگرد و شرقشناس فرانسوی درگذشت. وی در سال 1643 در پاریس متولد شد و همانجا به تحصیل پرداخت. در زمان شاردن مقامات کلیسای حاکم کاتولیک بر افرادی چون او که مسیحی پروتستان بودند سخت می گرفتند. یکی از دلایلی که این جهانگرد فرانسوی در 22 سالگی تصمیم به سفر به شرق می گیرد همین موضوع بود. او 6 سال در ایران بود و با سرزمین، مردم و حکومت آن آشنا شد و زبان فارسی را فرا گرفت و سپس به هند رفت. شاردن در سال 1671 بار دیگر به مشرق زمین سفر کرد و این بار با نگاه دقیق تری آداب و رسوم و ویژگی های ایرانیان را مورد بررسی قرار داد. او حاصل این دو سفرش را در کتابی تحت عنوان سیاحتنامه شاردن در 10 جلد برشته تحریر درآورد. شاردن در کتابش مردم ایران را با صفاتی چون علم دوستی، مهربانی، ادب، زیبایی و مدارا ستوده است و تاکید می کند که علم از شرق به ویژه هند و ایران به اروپا رفته است. به هر حال شاردن بقیه عمر خود را در انگلیس گذراند و در همانجا درگذشت. ۶۱ سال پیش در چنین روزی 16 جدی سال 1338 هجری شمسی علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج بنیانگذار شعر نو ایران درگذشت. وی در یکی از روستاهای استان مازندران به نام یوش در شمال ایران متولد شد و پس از طی دوران کودکی به تهران عزیمت کرد و به تحصیل زبان فرانسه پرداخت. نیما یوشیج زبان عربی را نیز به خوبی می‌دانست. او با تشویق یکی از اساتیدش سرودن شعر را آغاز کرد و پس از آزمودن طبع شعر خود در قالب‌ها و اوزان سنتی شعر کلاسیک ایران، مکتبی را در شعر معاصر ایران پدید آورد که به شعر نو معروف است. بیان مسائل روز جامعه به زبان ساده و صمیمی، شکستن قالب‌ها و وزن‌های کلاسیک از ویژگی‌های مهم شعر نیماست. مهمترین اثر این شاعر نوآور ایرانی افسانه نام دارد. چهل و دو سال پیش در چنین روزی 16 جدی سال 1357 هجری شمسی، دولت نظامی غلامرضا اظهاری سقوط کرد و جای خود را به دولت شاپور بختیار داد. پس از آنکه شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر رژیم پهلوی معرفی شد، در 16 جدی سال 1357 با معرفی اعضای کابینه خود قدرت را به طور رسمی در دست گرفت. کابینه بختیار در حال روی کار آمد که نهضت اسلامی سراسر ایران را فرا گرفته بود و هیچ قدرتی در رژیم توان مقابله و سرکوب نهضت را در خود نمی‌دید. بختیار با عنوان آخرین نخست وزیر دوران پهلوی سعی کرد با اعطای امتیازات گوناگون به مردم اعتراض‌ها را کاهش دهد. اما پیام امام خمینی رحمت الله علیه درباره دولت بختیار دسیسه های نظام شاهنشاهی را برای شکست انقلاب ناکام گذاشت. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پس از روی کار آمدن دولت بختیار طی پیامی به ملت ایران فرمودند: من به عموم ملت دلیر ایران اعلام می کنم که رژیم سلطنتی غیر قانونی و مجلسین غیر ملی و غیر قانونی و حکومت نیز غاصب غیر قانونی و یاغی است. در اجرای دستور حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، کارمندان بعضی از وزارتخانه ها وزرای جدید را به وزارتخانه راه ندادند و تظاهرات نیز ادامه یافت. کابینه بختیار سرانجام پس از 5 هفته پرماجرا سقوط کرد. با سرنگونی دولت بختیار، عمر رژیم پهلوی و دوران 2500 ساله نظام شاهنشاهی پایان یافت و انقلاب اسلامی پیروز شد. چهل سال پیش در چنین روزی 16 جدی سال 1359 هجری شمسی، حماسه خونین شهدای هویزه به فرماندهی شهید علم الهدا در ماه‌های ابتدایی جنگ تحمیلی رقم خورد. در قوس سال 1359 پس از شکست بیش از 2 گردان از نیروهای عراقی در جنوب سوسنگرد به دست سربازان اسلام، یک گروهان از سپاه پاسداران اهواز برای محافظت از شهر هویزه به آن شهر اعزام شد. اما به دلیل نرسیدن مهمات و پاتک دشمن، نیروهای سپاه مجبور به عقب نشینی شدند. در این میان بیش از 100 تن از پاسداران انقلاب، جهاد سازندگی و دانشجویان پیرو خط امام، از جمله سید محمد حسین علم الهدا، تا آخرین قطره خون به دفاع از هویزه پرداختند و سرانجام به شهادت رسیدند. نیروهای اشغالگر بصری عراق بعد از اشغال شهر هویزه آن را با خاک یکسان کردند. اما نام و یاد مقاومت و شجاعت جوانان ایرانی تا آخرین قطره خون در تاریخ مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوزگران ثبت شد. از آنجا که اکثریت مدافعان شهر هویزه دانشجو بودند، روز حماسه آفرینی آنها در برابر متجاوزان در تقویم انقلاب اسلامی به نام روز شهدای دانشجو ثبت شد. و سرانجام 3 سال پیش در چنین روزی 16 جدی سال 1396 هجری شمسی، نفتکش ایرانی سانچی با کشتی فلبر چینی برخورد کرد و در آتش سوخت. در این حادثه روز شنبه 16 جدی سال 1396 نفتکش MV سانچی متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران که از اصلویه حرکت کرده بود و قرار بود جهت تحویل میانات گازی عازم داسان کره جنوبی شود، در راه با یک کشتی فلبر چینی با 64 هزار تن بار غله به نام کریستال در سواحل چین برخورد کرد. محموله نفتکش سانچی نفت فوق سبک با درجه اشتعال بسیار بالا بود که این موجب آتش سوزی فوق سری کشتی شد. سرانجام روز یکشنبه 24 جدی سال 1396 ساعت 15 به وقت چین، تیم جستجوی بندر شانگهای چین اعلام کرد که کشتی سانچی پس از 1 هفته آتش سوزی به طور کامل غرق شد. این حادثه منجر به از دست رفتن 32 تن از سرنشینان این نفتکش شد. به احترام جان باختگان حادثه نفتکش سانچی و خانواده های داغدار آنان، روز 25 جدی سال 1396 در سراسر ایران عزای عمومی اعلام شد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درودی دیگر، بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. آیا می دانید مسجد شاه دوشمشیره در کجا واقع شده است؟ در مرکز شهر پرهیاهوی کابل که همیشه مملو از جمعیت و تردد ماشین‌ها و چرخ‌هاست. گنبدی آبی رنگ با دو مناره در کنار رودخانه کابل وجود دارد که آرامشی بس شگرف را به بیننده آن هدیه می‌دهد. این مسجد را می‌توان اولین مسجد در شهر کابل نامید. مسجد شاه دوشمشیره یکی از مهمترین و زیباترین مساجد در شهر کابل است که هر روز افراد زیادی برای دیدن و زیارت وارد این مسجد می شوند. از جمله زیبایی های مسجد شاه دوشمشیره می توان به سقف این مسجد با استفاده از چوب های مخصوص اشاره کرد که نمی توان نمونه های آن را در بسیاری از بناهای تازه ساخته شده در افغانستان دید. مسجد شاه دوشمشیره در مرکز شهر کابل قرار دارد و در اصل زیارتگاهی است که به مسجد تبدیل شده و اکنون کابلی ها از آن به عنوان مکانی برای نماز و برگزاری مراسم دینی استفاده می کنند. اطراف مسجد شاه دوشمشیره مکان تردد مردم کابل است و نمای زیبا قرار گرفتن در کنار رودخانه کابل، باستانی بودن زیارتگاه و تاریخی بودن آن زبانزد عام و خاص است و شاید گردشگری نباشد که به کابل بیاید و از مسجد شاه دوشمشیره دیدن نکند و به همین دلیل است که شاهد افزایش گردشگران داخلی و خارجی هستیم. در مورد مسجد شاه دوشمشیره و اتفاقاتی که درباره این مسجد رخ داده است، داستان‌های زیبا و جذابی روایت شده است. اما چیزی که از این داستان‌ها مشخص هست، این است که این مسجد متعلق به شخصی از سرداران اسلام به نام لیث بن قیس بن عباسی است. زمانی که برای نخستین بار لشکریان اسلام به سمت کابل حرکت کردند، شخصی به نام لیث بن قیس بن عباس بخشی از این لشکریان را هدایت و رهبری می‌کرد. این لشکر پس از آن که از دیوارهای بلند و مستحکم کابل گذشتند، جنگ شدید در کابل رقم خورد که در جریان این جنگ لیث کشته شد و وی را در همین مکان که اکنون مسجد شاه دوشمشیره نام دارد مدفون کردند. دلیل اصلی نامگذاری این زیارتگاه به نام شاه دوشمشیره این است که زمانی که لیث بن قیس وارد جنگ در کابل شد، با دو دست شمشیر می‌زد و به همین دلیل بود که این زیارتگاه به نام شاه دوشمشیره نامگذاری شده است. در کنار زیارت و مسجد شاه دوشمشیره تا چشم کار میکند کبوتر است، با رنگهای گوناگون بر زمین یا بر گرد گنبد در حال پرواز هستند. روایت است که این کبوتران هیچگاه از این زیارت دور نمی شوند و هرگاه کسی یکی از آنها را با خود ببرد، هر قدر هم دور شده باشد، کبوتر مسافر دوباره با لانه‌اش در زیارت مسجد شاهد و شمشیره باز می گردد. در کنار زیارتگاه شاهد و شمشیره مسجدی هم وجود دارد. ابراهیم خلیل از نویسندگان افغانستان که در کتابی در این باره تألیف کرده می نویسد، این زیارتگاه و مسجد از نخستین عبادتخانه های مسلمانان در کابل است که قبل از مسجد پل خشتی در منطقه مرکزی شهر از سوی اعراب بنا شده است. واضح است که اعراب در کنار مزار سربازان اسلام مسجد نیز می ساختند. اکنون مسجد شاهد و شمشیره میزبان شهروندان کابلی است و خطبه های نماز جمعه و عید نیز در همین زیارتگاه برگزار می شود. علاوه بر این مراسم دینی کابلی ها نیز اکثرا در همین زیارتگاه برگزار می شود و مهمترین دلیل آن آشنایی کامل ساکنان کابل با آن و نزدیکی آن به تمام شهروندان است، چون این زیارتگاه در قلب شهر کابل واقع شده است. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان و خوبی شنونده، زمینی که یک بار دیگر صبح بخیر عرض میکنیم خدمت شما دوستان و خوبان شنونده. شما دوستان میتونین که پیامک هایتان را زیر شماره تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران برای ما ارسال بکنین. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. در خدمتتان هستیم. بانوی موفق را با هم مشنویم.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما عزیزان شنونده. با برنامه بانوی موفق از رادیو دری مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. از شما دعوت میکنم که دقایقی را در کنار ما باشید. عزیزان، امروزه بانوان ایرانی در جامعه ایران راه‌های خود را برای رسیدن به مقام‌های عالی رتبه در کار، امور اجتماعی و همچنین ورزش پیدا کردند. در سال‌های اخیر زنان ایرانی در زمینه‌های مختلف ورزشی در مسابقات بین‌المللی و داخلی دستاوردهای چشمگیری داشتند. حکایت موفقیت زنان ایرانی در زمینه ورزش‌های بین‌المللی و داخلی این مسئله را آشکار می‌کند که آنها موفق شدند مسئولیت‌های خود را در خانه و جامعه تحقق ببخشند. بانوان ایرانی ثابت کردند که در ورزش نسبت به سایر کشورها از صلاحیت کمتری برخوردار نیستند و حتی در مسابقات بین المللی نیز نتایج بهتر و توانایی‌های بیشتری نشان می‌دهند. در برنامه امروز با اولین بانوی داور بین المللی والیبال ایران آشنا می‌شویم.
این برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساخته اند.
او دنیای داوری را دنیای غریبی می خواند و داور را همچون یک قاضی دادگاه معرفی می کند که اگر رأی اشتباه بدهد شاید جبران ناپذیر باشد، چون سرنوشت تیمها به دست داور است و این اهمیت موضوع را به خوبی نشان می دهد. بانوی داور و والیبالیست ایرانی معتقد است زنان در حوزه های داوری و مربیگری خوش درخشیدند و آنها در خارج از ایران با پوشش اسلامی فعالیت های حرفه‌ای خود را پیگیری می کنند. والیبال یک ورزش تیمی است. ششمین ورزش محبوب و گسترده ترین ورزش در بیشتر کشورهای جهان است که در آن بازیکنان در دو تیم شش نفره در دو سوی توری قرار می گیرند و تلاش می کنند تا طبق قوانین بازی توپ را از روی تور در زمین تیم مقابل فرود آورند. هر تیم حداقل باید 3 ست یا 3 دست از 5 ست بازی را ببرد تا بتواند پیروز مسابقه بشود. والیبال در آغاز ورزشی سالونی بود و در محل‌های سرپوشیده انجام می‌شد، ولی کم کم توسط خود مردم به زمین‌های روباز کشیده شد و به شکل یکی از سرگرمی‌های محبوب تابستانی در پارک‌ها و ساحل‌ها درآمد. ملیحه نوری به عنوان اولین داور والیبال زن ایرانی که در مسابقات بین المللی حضور داشته است، درباره تجربه حضور خود می گوید در المپیک کشورهای اسلامی بزرگسالان باکو که در سال 2017 برگزار شد، به عنوان داور اول در دیدار نهایی حضور داشتم و در هر دو بخش آقایان و هم بانوان سود زدم. داوری در مسابقات آقایان در مسابقه با مسابقات زنان تفاوت‌های بسیاری دارد. از جمله سرعت بازی که در مسابقات مردان بسیار بالاتر است که این مسئله برای داوران نیز یک چالش جدی و عاملی برای پیشرفت آنها به شمار می‌رود. او در ادامه می‌افزاید اکنون در والیبال 9 داور زن ایرانی وجود دارد. طبق نظر فدراسیون بین‌المللی والیبال، محدودیت جنسیتی برای داوران به منظور حضور در مسابقات وجود ندارد. در کشور ما نیز پس از حضور من به عنوان اولین داور زن ایرانی و با توجه به عملکردی که از خود به جای گذاشتم، محدودیت‌ها کمتر شده که این موضوع را در استفاده از داوران زن ایرانی در مسابقات بین‌المللی مشاهده می‌کنیم. البته من تا قبل از این در ایران تجربه داوری مسابقات تدارکاتی تیم ملی آقایان را نیز داشتم.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی، چشمانم را به خورشید پیوند میزنم، میدانم روشن خواهد شد روزی، و پاهایم را با کوهساران هم نشین میکنم تا گامهایم آواز ایستادگی سردهند.
ملیحه نوری در سنین جوانی و نوجوانی در اصفهان به عنوان والیبالیست فعالیت داشته است. از سن 23 سالگی از بازی خداحافظی کرده و وارد داوری شده است. او 25 سال است که به کار قضاوت در این رشته فعالیت می کند. وی درباره این که چگونه این مسیر را طی کرده است می گوید فراز و نشیب‌های زندگی گاهی تو را به سمت آنچه که می خواهی سوق می دهد. ولی لازمه آن این است که از درونت واقعا چیزی را بخواهی و به خاطر آن تلاش کنی. آن وقت به آن خواهی رسید. من ابتدا در رشته تربیت بدنی درس می‌خواندم، اما به دلیل مشکلاتی که پیش آمد مجبور شدم انصراف بدهم و در رشته بازرگانی شاخه بیزینس جهانی مشغول به تحصیل شدم. البته قبل از آن از دوران راهنمایی والیبال بازی می کردم و در مقاطع استانی و کشوری و لیگ مقامهای زیادی را به دست آوردم. با این حال فدراسیون والیبال اعلام کرد باید از بین داوری و مربیگری یکی را انتخاب کنیم. من هم بازیگری و مربیگری را کنار گذاشتم و با ورود به دوره ارتقای کلاس ملی داوری را انتخاب کردم. زیرا به داوری علاقه بیشتری داشتم و حس می کردم در این زمینه توانمندی بیشتری دارم. در سال 1387 یا 2008 میلادی وارد فهرست داوری ها شدم و ادامه دادم تا به امروز که نتیجه گرفتم. ملیحه نوری یکی از صدها بانوی موفق ایرانی است که با جدیت و پشتکار خود توانسته در جامعه حضور یابد. وی درباره احساس خود از موفقیت‌های به دست آمده می‌گوید: خب وقتی از بین تمامی داورهای خانم و آقا که از اروپا و آسیا در این کلاس‌ها شرکت کرده بودند، من را به عنوان داور مسابقات نیمه نهایی در بانکوک انتخاب کردند، می توانم بگویم که احساسی توصیف ناشدنی داشتم و به نوعی به آرزوی کوتاه مدتم رسیدم. اما به هر حال هرچه سقف آرزوهای هر کسی بلندتر باشد، می تواند به جایگاهی بالاتر دست یابد. لحظه ای که متوجه شدم با عنوان داور اول نیمه نهایی منصوب شده ام و داور دوم من یک مرد ایتالیایی تبار بود، بیشتر از این خوشحال شدم که می توانم پرچم ایران را بالا ببرم. البته قبول شدن من در کلاس بین المللی داوری در بانکوک تایلند با نتیجه وری گود و عنوان بهترین تکنیک داوری که آوردم خاطره بسیار خوبی برایم بود. دوستان عزیز، در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه بانوی موفق. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. اگرچه سالهای آغازین انقلاب اسلامی خانواده‌های ایرانی رغبتی به حضور در کلاس‌های مختلف ورزشی نشان نمی‌دادند، ولی اکنون با درک اهمیت ورزش در سلامت جسم و جان، ساعت‌ها در صف ثبت نام فرزندانشان در یک کلاس والیبال یا تست باشگاه می‌ایستند. در حقیقت در سالهای پس از انقلاب بسیاری از مردم از تفریحات گذشته جدا شدند و به ورزش روی آوردند که این موضوع ورزش همگانی را در ایران بارور کرد و تقویت ورزش همگانی در دراز مدت موفقیت در ورزش قهرمانی را به ارمغان آورد. نوری می گوید: ما اکنون در جایگاهی هستیم که می توانم با صراحت بگویم با استانداردهای جهانی، چه از لحاظ تکنیکی و چه از لحاظ اطلاعات علمی، هیچ فاصله ای نداریم. حتی در برخی مواقع داوران ایرانی بسیار بهتر عمل می کنند. این را بدون اغراق می گویم. البته آقایان نسبت به ما تجارب بالاتری دارند و نیز از امکانات بیشتری برخوردارند و در بازی‌های بیشتری سوت می‌زنند. ولی با این حال فکر می‌کنم تمامی بانوان ایرانی که به داوری بین‌المللی راه یافته‌اند پتانسیل‌های زیادی دارند و می‌توانند برای خود و کشورشان افتخار آفرین باشند. همراهان عزیز ارجمند، به پایان برنامه امروز بانوی موفق رسیدیم. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانمها بزرفشان تهیه کننده و طیبه نوری صدابردارمان در این برنامه از حضور یک یک شما خوبان تشکر میکنیم. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه آینده. روز خوش، خدا نگهدار.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. دعوت میکنیم لطفاً با ما باشید. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای آن که در نگاه تو خورشید خفته است، گفتار را به نام تو آغاز می کنم. دوستداران هنر موسیقی و ادبیات استوار پارسی سلام. از گلبانگ غزل میزبانی شما را با شعری از خواجو کرمانی و صدای رضا رضایی پایور داریم. امید که این هنر اصیل موسیقیایی که بر محتوای استوار از شعر پارسی نشسته است با شیرینی کامتان بیفزاید و لحظاتتان را سبز نماید.
نشان روی تو جستم به هر کجا که رسیدم، ز مهر در تو نشانی ندیدم و نشنیدم.
یا نشان روی تو جستم به هر کجا که رسیدم، نشان روی تو جستم به هر کجا که رسیدم. زمه در تو نشانی ندیدم و نشنیدم. آه 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 آه.
چه رنج ها که نیامد بر رویم از غم رویت، چه جورها که ز دست تو در جهان نکشیدم.
چه رنجها که نیامد به رویم، شرنج ها که نیامد به رویم از غم رویت، چه جورها که ز دست تو در جهان نکشیدم. چه جورها که ز دست تو در جهان نکشیدم.
جهان بروی تو می دیدم ارچه همچو جهانت، وفا و مهر ندیدم چونیک در نگریدم. چه رنج ها که نیامد برویم از غم رویت، چه جورها که ز دست تو در جهان نکشیدم. تو را بدیدم و گفتم که مهر روز فروزی، ولی چه سود که یک ذره مهر از تو ندیدم.
جهان به روی تو می دیدم هرچه همچو جهانه، وفا و مهر ندیدم چونیک در گریدم. آه مهر روز و روزی، ولی چه سود که یک ذره از تو ندیدم.
از آن زمان که چو خواجو عنان دل به تو دادم، به جان رسیدم و هرگز به کام دل نرسیدم. بسی تو عهد شکستی که من رضای تو جستم، بسی تو مهر بریدی که از تو من نبریدم.
از آن زمان که چو خواجو